بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. العاشر خيار الاشتراط، دهمین خيار به نام خيار اشتراط. ما یه خياری هم به نام خيار شرط خوندیم. در اون خيار شرط خود فسخ رو، حق فسخ رو شرط می کنند، یعنی ضمن عقد میان حق فسخ تا یه هفته، تا یه ماه، وابسته به توافق خودشون در ضمن عقد شرط می کنند. می جانه من این ماشین رو به تو می فروشم به شرط اینکه تا یک ماه بتونم فسخ کنم، یا مشتری میگه من میخرم به شرط اینکه تا یک ماه بتونم فسخ کنم، یا هر دو میگن. لاچن خود حق فسخ رو شرط میکنن، اینو میگن خیار شرط، چه قبلن خوندیم. اما خیار اشتراط حق فسخ رو شرط نمیکنن، یک شرطی در ضمن عقد میارن، طرف اون شرط رو اجر عمل نکرد، برای فردی که به نفع او شرط شده حق ایجاد میشه تا معامله رو فسخ کنه. در حقیقت خیار اشتراط خیار تخلف شرطه. من این خونه رو به شما میفروشم به شرط اینکه تا یک ماه پولشو تحویل بدی. اگر یک ماه گذشت پولو تحویل نداد، چون به شرط عمل نکرد، تخلف شرطه، میتونم معامله رو فسخ کنم. من این پارچه رو به شما میفروشم به این قیمت به شرط اینکه پولشو مثلا سه ماه بعد، تا سه ماه بدید، ندادی، خیار اشتراط. خیار اشتراط یعنی خیار تخلف شرط. پس فرق بین خیار شرط و خیار تخلف شرط این شد: در خیار شرط خود حق فسخ شرط میشه، در خیار اشتراط نه، یک شرطی در ضمن عقد میاد، اگر به اون شرط تخلف بشه، برای شخصی که مشروط له به نفع او شرط شده حق فسخ میاد، که عبارت هست از خیار تخلف شرط. این خیار اشتراط عبارت نخرایش خیار تخلف شرط. برای بایه هم ممکنه باشه، برای مشتری هم ممکنه باشه، ورگره میکنه، چون اون شرطی که میکنن مشروط له چه چسیه؟ ممکنه مشروط له بایه باشه، ممکنه مشروط له مشتری باشه، ممکنه هر دو هم باشه، هر دو به نفع خودشون یه شرطی کردن. این گفته به این شرط مثلا ماشین رو من به شما میفروشم که پولشو فلان زمان بدید، تا فلان زمان پولو بدید. اونم گفته بله، منم به این شرط ماشین رو خریدم که تحویل بدید در فلان منطقه، در فلان مکان. نه او تحویل داد، نه این پول داد در اون مکان، در اون زمانی که شرط کردن. برای هر دو خیار فسخ ایجاد میشه، چون هر دو تخلف شرط کردن. پس ممکنه خیار تخلف شرط برای یکی باشه، برای هر دو باشه، وابسته است به اون شرطی که میکنند. خب هر شرطی رو میشه ضمن عقد آورد؟ آیا خود این شرط شرط داره یا نداره؟ میگه بله خود شرط داره. اولا شرط جایز باید باشه، شرطون سائغ. مثلا نمیشه بگیم یک شرط حرامی رو ضمن عقد بیاریم، به خاطر اون شرط حرام، تخلف اون شرط حرام بیاد خیار فسخ داشته باشه. نه، شرط حرام اصلا شرط نافذی نیست. مثلا من به این شرط این خونه رو به تو میفروشم که تو هم این انگورها رو شراب کنی به من تحویل بدی. خونه رو میفروشم به فلان مقدار مبلغ با این شرط. این شرط باطله و خواهیم هم گفت، بحث خواهیم کرد آیا شرط باطل عقد هم باطل میکنه یا نه، اون بحث میاد. شرط باطله، پس شرطی میشه ضمن عقد آورد که شرطون سائقون، شرطون جایزون. یک مثال زدم شرط حرام که نمیشه ضمن عقد آورد. شرطی که منافی با مقتضای عقد باشه، مثلا مقتضای بی اینه که این مبی به ملک مشتری در بیاد. میگه من به این شرط این خونه رو به تو میفروشم که به ملک تو در نیاد. میگه یعنی نمیفروشی دیگه، این شرط شرط باطلیه، این شرط رو نمیشه در ضمن عقد بی آورد چون مخالف با مقتضای عقد بیعه. یا در نکاح زن به مرد میگه به این شرط به نکاح دائمی تو در میارم که تو نتونی زن دوم بگیری. این نمیشه چون شرط مخالف کتاب و سنته. در کتاب و سنت جواز زن دوم گرفتن برای مرد است، اما میتونه این شرط رو بکنه به این نحو: من به شرطی زن تو میشم که اگر خواستی زن دوم بگیری از من اذن بگیری. جواز زن دوم رو برای او حرام نکردم، لاچن مقید کردم به این که زن اول اذن بدهد. این اشکال نداره، ولاچن این گونه بگوید که نتونی بگیری، این اشکال داره چون مخالف کتاب و سنت میشه. پس هر شرطی که شرط حرامی باشه، شرط غیر جایزی باشه، شرط منافی با مقتضای عقد باشه، شرط خلاف کتاب و سنت باشه، این شرطها رو نمیشه در عقد آورد و این شرط باطله. و دو تا گولم هست، بعضی ها میگن شرط باطل مبتلم هست، عقد رو هم باطل میکنه، بعضی ها میگن نه شرط باطله، عقد سر جای خودش پا بر جاست. یا مثلا شرط کنن، شرط قراری بکنند که به معامله بشه قراری، بگه من این خونه رو به شما میفروشم هر وقت دلم خواست به تو بدم. یه وقت میگن من این خونه رو میفروشم، یک ماه بعد این خونه رو به تحویل میدم. این عیبی نداره، نه هر وقت دلم خواست تحویل میدم، این سبب میشه مبی قراری بشه چون من این پولی که دادم به شما برای خونه، این پول در قبال این خونه به اضافه اون شرطه. چون اگر خونه رو تحویل میدادی همون آن بی، خب گرون میشد خونه. تحویل ندادی، مثلا دو ماه بعد یک سال بعد تحویل دادی، یه مقدار قیمت خونه میومد پایین. الان چه معلوم نیست چه میخوای تحویل بدی، اون مدت معلوم نیست چقدره. چون معلوم نیست، معلوم نیست از این سمن چه مقدارش برای اون مدته، چه مقدارش برای این مبیعه. میدونی چه للمدته گستم من از زمن. بیع نسیه و نقد چرا فرق داره؟ چون مدت داره. اگر یک کالایی رو نقد بخری ارزونتر حساب میکنن، نسیه بخری گرونتر حساب میکنن. مدت خودش تأثیر داره. الان من نمیدونم چه مقدار از این سمن برای مدته، چه مقدارش برای مبیعه. پس قراریه. سمن در قبال این مبیع قراری میشه. به همین خاطر اون شرط چه هر وقت خواستم تحویل بدم مبی رو، یا مشتری بگه من هر وقت خواستم پولو تحویل بدم، بازم اونجا هم قراری میشه، اونم با همین تبیین اباد نسبت به ثمن میشه. خب اینا همش شرطهای قراریه و باطله، پس نمیشه این شرطها رو کرد. بعد مرحوم شهید اول مثالهای دیگری هم میزنه، کلیتش اینه: خیار اشتراط همان خیار تخلف شرطه. یک، فرقش با خیار شرط این است: در خیار شرط خود حق فسخ جزء شرط بی هست، خود حق فسخ، لاچن در خیار اشتراط یه شرط دیگری است. چون به اون شرط تخلف میکنه خیار میاد. در حقیقت خیار اشتراط عبارت نخرای خیار تخلف شرطه. بعد خود این شرطی که ضمن عقد میارن خودش شرایطی داره، شرایطشو توضیح دادیم خدمتتون، در متنم انشالله توضیح میدیم. العاشر و دهمین خیار، خیار الاشتراط، عبارت نخرای خیار تخلف شرط. خب کی این خیار میاد؟ از حین عقد نمیاد ها، از حین تخلف شرط میاد. حیث لا یسلم و شرط، جایی که شرط سالم نباشد. لمشترطه، برای اون شخصی که اون مشروطن له، مشترط یعنی مشروطن له، اون باین و مشتریان فرق نمی کنه، اون مشترط ته شرط بایع باشه یا مشتری باشه، شرط کننده مشترط اینجا به معنی شرط کننده است. مشروطن له، اونی که به نفع او شرط شده. در بعضی از حواشی نوشتن که مقصود من تلفظ به شرط نیست، اما ممکنه وکیل انسان بیاد معامله رو تلفظ کنه، اون شرط رو بگه، شرط کننده وکیل باشه. اما مشترط اینجا منظور مشروطن لهه، یعنی اونی که به نفع او شرط شده، زی نفع شده. شرط سالم نباشد برای شخص مشروطن له، فرق نمی کنه مشروطن له بایع باشه یا مشتری باشه. خب این کلیت تعریف خیار اشتراط. و یصح اشتراط سائغ فی العقد، صحیح است شرط کنی هر امر جایزی رو در عقد. هر اشتراط و امر سائغ فی العقد، سائغ پس مجرور خوندم به اعتبار اینکه موصوفش حذف شده، اشتراط و امر سائغ فی العقد. خب اذا هر امر جایزی رو شرط کنی عیبی نداره. اذا لم یعد الى جهالت فی احد العوضین، زمانی که این شرط شما سبب نشه در احد العوضین جهالت حاصل بشه، غرری بشه، که توضیح دادم مثلا شرط کنی مبی رو هر وقت دلم خواست بدم، سمن رو هر وقت دلم خواست بدم، با این شرط معامله بشه، نه، این جهالت فی احد العوضین لازم میاد، چون مدت هم قسط من السمن داره. این باشه نه، اون امر جایزی که به این منجر نشه. او یمنع منه الکتاب و السنه، یا اذا لم یمنع منه الکتاب و السنه، یمنع عطف است به یعده، زمانی که مانع نشود از اون شرط یا از اون اشتراط کتاب و سنت. این منه ضمیرش به یه معنایی به اشتراط برمیگرده، اون اشتراط و کتاب و سنت مانع نشه. بعضی ها هم برگردوندند منه رو به اون مشروط رو، اون مشروط شرط شده رو کتاب و سنت مانع نشه. البته در کتاب های چون مکاسب مرحوم شیخ انصاری مفصل خواهید خوند، این به بحث عمیق علمی است، منهو به اشتراط برگرده معناش چی میشه، مشروط برگرده. فقط من یک توضیح اجمالی میدم که دقت هایی که بعضی از محشین دارن مثل حاشیه نراقی چه مقدار مفیده. ایشون همین دوتا احتمال رو داده و توضیح داده. ببینید یه وقت خود شرط شده حرامه، مثل شرط کنی شراب بکند انگور رو، اینو میگن مشروط جایز نیست. یه وقت نه، مشروط امر جایزیه اما اشتراطش حرام نمیشه، اونو در عقد نمیشه آورد. اینو تو مالک نشی، ابن داره من مالک نشم، خودش فی حد نفسه امر حرامی نیست این خونه رو تو مالک نشی، اما اینو بیایی در بی شرط کنی، اینو به تو میفروشم به شرط اینکه تو مالش نشی، این اشتراطش مخالف کتاب و سنته. اینجا اشتراط ممنوعه، در بحث خمر مشروط ممنوعه. به همین خاطر یمنع منه، یمنع من الاشتراط کتاب و سنت، یا یمنع من المشروط، هر دو میشه. اما اگر بخواهیم اون امرون سائغون لغو نشه، هر امر جایزی، هر امر جایزی در میشه آورد، زمانی که اون امر جایز را مانع نشود اشتراطش را کتاب و سنت. منه رو به کتاب و سنت برگردانیم، ببخشید بنه رو به اشتراط برگردانیم، اشکال شهید ثانی هم برطرف میشه، اشکالی الان میکنه، اما به مشروط برگردانیم، بله اشکالش پابرجاست. و جعل و زالت شرطن، ببین میگه خود شما اینا رو شرط کرده اید. خب اول شرط کرده چه امر جایز باید شرط بشه، امر غیر جایز نمیشه شرط کرد، امر باطل و امر حرام نمیشه شرط کرد. خب چرا این دوتا رو بعدش آوردید؟ یعنی اینا تکراره، اینا لغوه، چون گفتید صحیح شرط کردن هر امر جایز در عقد وقتی که کتاب و سنت منع نکنه از اون. خب منع بکنه از اون چه میشه؟ امر غیر جایز. اما جواب ما با این توضیحی که کردم این است که ممکنه چیزی امر جایز باشه فی حد نفسه، ولی اشتراطش جایز نباشه. اما مرحوم شهید ثانی منه رو حتما برگردونده به مشروط، گفته منع نکند از اون مشروط کتاب و سنت. خب اگر کتاب و سنت منع کند میشه امر غیر سائغ دیده، پس این میشه تکرار. و جعل و زالت شرطن، این که ما بیاییم این من از کتاب و سنت رو شرط قرار بدهیم بعد قید سائغ، بعد از اینکه یه قیدی آورده بودیم به عنوان جایز بودن شرط، این تکلفون، این یه نوع به زحمت انداختنه، نیاز نبود، بی نیاز بودیم از اینها. همین که بگه باید امر جایزی رو شرط کنیم کافی بود، اما با تحلیلی که بنده خدمتون کردم نه، باید امر جایزی رو شرط کنیم یک، و این امر جایز هم اشتراطش رو کتاب و سنت معنی نکرده باشن. ممکنه خود امر جایزون، ولیکن اشتراطش لیس به امر جایزن. الان مثال هایی میزنیم که برمیگرده به اشتراط، نه برمیگرده به امرون سائقون. خود امر جایزه، مثلا این برده رو آزاد کن، خب جایزه، اما این برده رو از طرف من آزاد کن زمانی که ملک توست، نه، این هم لیس به امر جایزه، اشتراط این نمیشه. توضیح خواهیم داد. خب الان مثال هایی رو برای این میزنه چه این شرایط، این شرط ها رو نمیشه آورد. مثال اول، کما لو شرط تأخیر المبی فی ید البایه، شرط کند که مبی در ید بایه تأخیر بشه، یعنی بایه هر وقت دلش خواست بده تأخیر بشه، بایه یا سمن در دست مشتری تأخیر بشه، چه وقت؟ ما شاء کل واحد منهما، هر وقت هر کدام از اینها خواستن. این خب غرر میشه دیگه. هازا مثال ما یؤدی الى جهالت فی احدهما، این مثال شهید اول مثال موردی است که منجر میشه به جهالت در احد العوضین، یا در مبی جهالت اتفاق میفته یا در سمن. این مثال اول. چرا جهالت میشه؟ میشه فان الاجل له قسط من الثمن، اینا رو توضیح دادم، چون خود مدت هم برای مدت خودش هم یه سهمی از ثمن داره. فاذا کان مجهولا، اجر مدت مجهول باشه، یجهل الثمن، یجهل الثمن، ثمن هم مجهول میشه، مدت مجهول باشه ثمن اون مبی هم مجهول میشه، چون یه مقدار از این ثمن مال مدته، این مال این مبی چه مقدار میشه معلوم نیست. و چزل گلفی جانب المعوض، در طرف معوض هم همین نحوه است، مبی رو هر وقت تحویل بده همین نحوه، سمن رو هر وقت دلش بخواد تحویل بده همین قرار پیش میاد. این مثال اول. مثال دوم، او شرط عدم وطی الامه، شرط کنه چه من این چنیز رو به تو میفروشم، تو مالک چنیز میشی، ولیکن نمیتونی باش نزدیکی کنی، به این شرط بهت میفروشم، نمیشه، چون الناس مسلطون علی اموالهم، و چنیز هم به اعتبار قانون شرع مالک چنیز با شرایطش جواز وطی داره. او عدم وطی، او شرط وطی البایع اياها بعد البيع،
یا بجه چه من این به تو میفروشم به شرط این که بعد از این که به تو فروختم به ملچ تو در اومد منم بتونم وطی کنم، اینم نمیشه. او شرط وطی البایه یا بعد البه مرتن یک بار او ازید او مطلق. هازهی امثلت و ما یمنع و منحل کتاب و سنه. این مثال هایی بود که این مثال ها رو مانع میشد از اون مثال ها کتاب و سنت. خب منه زمیرش بر بجرده به مای موضوع. و چزا یبطل الشرط به اشتراط غیر المغرود مقدور للمشروط علیه. همچنین شرط باطله اگر شرطی بشه غیر مقدور خارج از قدرت. من این اسب و از تو میخرم به شرط این که این اسب ماده است حامله بشه بعدا، یا این گوسفند ماده رو میخرم به شرط اینکه بعدا حامله بشه. خب حامله شدنش در دست ما نیست، در دست انسان نیست، در دست خداست. ممکنه هر حیوان ماده‌ای عقیم باشه، بعضی حیوانات چطور انسان ها عقیمن، حیوانات هم ممکنه عقیم باشه، در دست انسان نیست. بله اگر اینطوری شرط کنه من به شرط حامله اینو میخرم، الان حامله است، اونا میگه بله الان حامل است، به شرط این که الان این وصفو داره این میشه، چون الان یا هست یا نیست دیگه. اما به شرط این که حامله بشود بعدن، فعل شرط الفعل نه شرط الوصف، اون شرط الوصف به شرط این که الان حامله باشه، شرط فعل حامله بشود، این شرط غیر مقدوری است و باطل. و چزا یبطل الشرط به اشتراط غیر المقدور للمشروط علیه، اونی که مقدور مشروطون علیه نیست، اونی که بر علیه او شرط میشه. مثلا که اشتراطیهی حملت دابه، اشتراطیهی زمینش برمیگرده به مشروطون له، مثلا مشروطون له شرط کنه حامل بودن دابه رو فی ما بعد، بعدن الان نه ها، الان فی ما بعد به خاطر این است الان عیبی نداره، الان به وصف حامل بودن به شرط حامل بودن الان میخرم عیبی نداره، نه به شرط اینکه فردا حامله بشه یه ماه بعد حامله بشه اینو میخرم، نه نمیشه. او ان الزرع یبلغ السنبله، به شرط اینکه این زرع به سنبل برسه، به خوشه برسه. خب ممکنه آفت آسمانی بیاد، بر قدرت من نیست که این زرع به خوشه برسه، من کارمو میکنم لاچن این که نتیجه خوشه خواهد شد یا نه، عرفت الله به فسخ العزائم، امیرالمؤمنین میفرماید من خدا رو شناختم به این که برنامه هام بعضی وقتا به هم خورد، فهمیدم که من اداره کننده این جهان نیستم، حتی زندگی خودم حوادث غیر منتظره‌ای پیش میاد، پس اینم مقدور من نیست، من فقط آمادگی رو میتونم بکنم، علت معده هستم، اما این چه خوشه بشود یا نه لیسه مقدورن لی. سواون شرط علی، فرق نمی کنه ها، اون مشروطون له بر مشروطون علی شرط کنه، شرط فاعلش مشروطون له بر مشروطون علی شرط کنه، ان یبلغ ذلک به فعله، این چه برسد خوشه بشود با فعل این، او به فعل الله یا با فعل خدا، به فعل من که من فقط علت معده هستم، من آماده سازی میکنم خوشه بشود یا نه، ممکنه آسیب های درونی این مزرعه رو بگیرد و اصلا خوشه نشه، تجرز به بارد خوشه نشه، به دست به فعل الله، منم دست خدا رو نمیتونم من دستور بدم چه خدا این کار رو خوشه بکنینو، دعا میتونم بکنم لاشتراک هما فی عدم المقدور، چون هر دو در اینجا قدرت من نیست شریکن. الان یه مثال بعدی، اینا مثال هایی هستن که تمرین میشه برای انسان که چه شرایطی رو میشه در ضمن عقد آورد چه شرایطی رو نمیشه آورد. ولو شرط تبقیت زر فی الارض، ببینید یه مزرعه فروخته شده، بعضی وقتا هر دو هم زمین رو میفروشن هم زرع رو همراه میفروشن، بعضی وقتا فقط زمین رو فروخته، خب این زرع مال بایه هست، خود صاحب ماله، فقط زمینش رو فروخته، میشه میگه چه من به شرط اینو میفروشم که اجازه بدی بمونه تا این خوشه بشه، من اینو درو کنم، بعد زمین ملک توست دیگه، مثل خونه دیگه، خونه رو میفروشه، آقا من 3 ماه هم اینجا خواهم موند، تحویل خونه رو 3 ماه بعد خواهم داد، چجور اونجا میشه؟ در مزرعه امینه. پس میشه شرط باقی ماندن زرعی کرد. این از طرف بایه. از طرف مشتری هم یه وقت مثلا این مثالی که زدم زمین رو فروخته بود، یه وقت نه، مشتری فقط زرع رو خریده، زمین رو نه، کل این زرع رو خریده. قبلا زرع رو خریدن رو عرض کرده ایم در بحث بیع و ثمره، اون بحث ها بود که زرع رو آیا میشه خرید یا نمیشه خرید. اونجا یجوز و بیع و زرع قائمن و حسیدن و فقسیلن، اونجا بود زرع رو خریده، لاچین به به بایه میگه چه به شرطی میخرم که تو اجازه بدی این بمونه، من وقت درو بیام اینو ببرم، ببرم درو کنم ببرم. این شرطه بیده داره، شرطون سائقون. پس هم شرط بعضی وقتا ممکنه بایع بکند، اون زمانی که مثلا زمین رو فروخته، زرع و نه، یا این شرط رو ممکنه مشتری بکند، اون زمانی که زرع و خریده نه زمین رو، هر دو جایزه. میفرماید ولو شرطه تبقیت زرع فی الارض، اگر شرط کند که این زرع بماند در زمین. این چه اتفاق میفته؟ اذا بیع احدهما دون الاخر، زمانی که یکی از اینها فروخته شده، یا زرع یا زمین، اون یکی فروخته نشده، که من دو نوع میشه دیگه، بعضی وقتا شرط کننده بایه، بعضی وقتا شرط کننده مشتری. الا اوان سنبل، تا اینکه زمان خوشه برسه جازه، این عیبی نداره، لن نزالش مقدورون له، چون این موندن در این زرع در باقی موندنش تبقیه مقدور اون شخص مشروطون علیه، ولا یعتبر تعیین و مدت البقا. اینجا دیگه لازم نیست مدت بقا رو تعیین کنیم، در خونه باید تعیین بشه مثلا 3 ماه 4 ماه، اینجا معلومه دیگه چه خوشه میشه. بل یهمل علی المتعارف من البلوغ، حمل میشه این شرط بر اون زمان عرفی دیگه، زمان عرفی درو کردن، رسیدن به حالت سنبل، به حالت خوشه، لانه منضبطون، منضبطون، چون این بلوغ دقیق معین دیگه، در این مثلا اوائل بهار، اوائل مثلا تابستان میرسه خوشه میشه دیگه، معلومه دیگه منضبط. خب از اینجا به بعد دیگه مثال ها تمام شد، بحث های دیگری مطرح میکنه، میگه اگر شرط جایز بود خب این شرط رو باید انجام بده، اگر انجام نداد خیار تخلف شرط داره. اما اگر شرط جایزی نکرد، شرط غیر سائق کرد، اونجا چیکار کنیم؟ شرط چه باطله؟ آیا عقدم باطله یا نه؟ میگه عقدم بله باطله. چرا باطله؟ چون این بی فروخته شده با این شرط، مبی به این قید فروخته شده، قیدش باطل شد، مقید هم به شرح ایزن، یعنی اینجا وحدت مطلوبه، این خونه رو با این قید فروخته شده، این چنیز رو با این قید فروخته، و فرضاً این است چون قید غیر سائقیه، قید و مقید با همه. بعضی ها گفتن نه اینجا تعدد مطلوبه. تعدد مطلوب یعنی چه؟ یعنی برای من اولویت این است این با اون شرط، خونه با شرطی که هر وقت خواستم تحویل بدم خونه رو، اما این اولویت اول منه. اولویت دوم من این است اگر این شرط نشد خونه رو فروختم. بله، پس تعدد مطلوب به این معنا میگن، یعنی این شرط با این شرط مطلوب منه، مطلوب اولیه منه، نباشه خود ذات مبی مطلوب منه. اینجا با این تحلیل اگر قبول کنیم این تحلیل رو، بطلان شرط بطلان عقد نمی آورد. می فرماید ولو شرط غیر سائق بطل شرط. شهید اول میگه اگر شرط غیر جایز بکند شرط باطله و ابطل العقد و باطل میکنه این شرط باطلم عقد رو. فی اصح القولین، البته اینجا دو تا قول هست، ایشون مبناش این هست در اصح دو قول باطل میکنه. چرا؟ لامتناع بقائی بدونه، ممتنع بقاء العقد بدون شرط، چون مقصودی که اینا داشتن عقد با اون شرطه. لانه غیر مقصود به انفراده، لانه یعنی لان العقد، عقد مستقلن که مقصود نیست، عقد مع شرط مورد معامله شده، مقصود بی شده. و واهو و مقصودون لم یسلم، اونم که مقصود سالم نیست، چون شرطش نیست، شرطش لغوه، شرطش باطله، فرض اینه که شرط غیر جایزیه. پس این یک دلیل میشه چه؟ ممتنعه. عقد بدون شرط اینجا تجارتن انترازن صدق نمی کنه، چون ما هر دو راضی شده ایم به عقد با اون شرط. الان اون شرط باطل غیر جایزه، ما چه راضی نشدیم به عقد مستقل، به عقد منفرد. این یک دلیل بر این چه عقدم باطله، چون به عقد به شکل انفراد رضایت نیومده. ولی ان للشرط قسطم من الثمن، از یه طرف دیگر خود شرطم در ثمن مؤثر بوده، به خاطر اون شرط مثلا پول زیاد شده یا کم شده. الان این شرط چه لغوه، خب فیضا بطله یجهل الثمن، ثمن دیگه مقتول میشه. من چه اگر اون شرط نبود این مقدار ثمن رو چه نمیدادم، خودشم میدونه این پول به خاطر اون شرطم بوده. خب تا اینجا با استدلال کردیم به این که این شرط سبب میشه عقدم باطل بشه، این شرط غیر جایز. و قیل یبطل الشرط خاصتاً، یه قولم این است نه فقط شرط باطله، چون اون شرعاً ممنوعه، لأنه الممتنع شرعاً، دون خود بیچه، خود عقد البیچه حرام نبود، این شرط غیر جایز بود. ولی تعلق ترازی به کل منهما، در استدلال دوم خب من به هم به عقد راضی شده هم هم به شرط دیگه، پس هر دو رضایت هست، اونو شارع قبول نکرده، به عقد چه راضی شده هم. این همان وحدت تعدد مطلوب بهش میگن. و یضعف، این استدلال ها ضعیفه. اولا به عدم قصدهی منفردن، شما عقد و مستقل قصد نکردید چه بگید رضایت به عقدم هست، رضایت به عقد مع شرطه، نه رضایت به عقد مستقلن. و هو شرط صحه، این قصد هم شرط صحته، چون انسان قصد نکند مبی رو معامله باطل. شما مبی منفردن رو، عقد منفردن رو قصد نکرده اید، عقد مع هذا شرط رو قصد کرده اید. این بحث در رابطه با بردست، ولی به سرعت میخونم. ببینید یک فردی شرط میکنه من این برده رو به تو میفروشم به شرط اینجا بری آزاد کنی، و الا آزاد نکنی در ملچ خودت نجه داری، نه نمیفروشم. ولو شرط اتکل مملوچ، اگر شرط کند آزاد کردن این برده رو، الذی با اهو من، اون بردهی که فروخت او برده رو برای او، من هو یعنی لهو للمشتر، جازه، این شرط جایزه، لانه شرطون سائق، بل راجعون، اصلا شرط مستحبیه چون برده آزاد کردنه. سوا اون شرط اتکهو ان المشتری، فرق نمی کنه شرط کنه که آزاد کن این برده رو از طرف خودت، از مشتری که خریدی، او ام اطلقه یا مطلق بذاره. اما اگر اینطوری شرط کنه، اینا رو به خاطر این یک سطر خوندم که این بحثا در مکاسب و اینها خواهید خوند روشن بشه. ببینید لا اتکا الا فی ملچ، انسان باید از ملچ خودش آزاد کنه. الان بایه میگه من اینو به توفی میفروشم به شرط اینکه وقتی خریدی مالک شدی اونو از طرف من آزاد کنی، این شرط منافیه چون خلاف کتاب و سنته، چون هر کسی باید از ملک خودش برده رو آزاد کنه. ولو شرط انهو، اگر شرط کنه از طرف خودش، انهو یعنی ان البایه، ففی صحته قولان، در صحت این شرط دو قول است، اقواهما اجودهما المن، اجود این دو قول است، نه نمیشه. چرا نمیشه؟ از لا اتق الا فی ملک، چون این شرط با این کتاب، با این سنت، با این حدیث منافات داره، پس شرط مخالف کتاب و سنته. آزاد کردن برده نمی شود مگر در ملکیت. اینو یاد بگیرید، در بحث‌های بعدی به دردتون میخوره. فإن اعتقه فذاک، اگر خرید و مشتری آزادش شد، اون مربوط به بحث اوله ها، یعنی مشتری از ملک خودش آزادش شد، فذاک، خب به شرط عمل کرد و ملک او شد. و الا، اما اگر آزاد نکرد، خرید برده رو، گفت ملک منه، دوست دارم آزاد کنم، دوست دارم آزاد نکنم، ملک خودمه، یادش رفته شرط کرده، با این شرط خریده، و الا اگر آزاد نکرد، تخیر البای بین فسخ البی و امضای، دیگه خیار تخلف شرط، همان خیار اشتراط، بای مخیر بی و فسخ کنه یا امضا کنه. فا این فسخه، اگر بی و فسخ کرد، استرد دهو، این مملوک رو پس میگیره، استرد استرداد یعنی مملوک رو، برده رو پس میگیره. برده اگر این مشتری عوض این چه آزاد کنه، فروخته به کس دیگری، با برده رو پس میگیره. و این انتقل قبله عن ملک المشتری، ولو قبل از این استرداد از ملک مشتری هم منتقل شده باشد، بازم پس میگیره، چون همه اینها تصرفات غیر نافذه، حق نداره این کارا رو بکنه، مشتری فقط میتونه آزادش کنه. و چزای تخیر، همچنین اجر به شرط به این نحو عمل نکرد، خرید مشتر، بعد از اینکه خرید، خب حتما بایه هم ارزون فروخته بهش، آزادش کنه دیگه، مرد، بازم مرد، چون آزاد نکرده حق فسخ داره. و چزای تخیر لو مات قبل الاتک، خب این مرد چجور پس الان برده رو چجور استرداد کنه؟ میگه قیمت برده رو باید بده، اینم ثمنشو. فإن فسخ رجع بقيمته، اما قیمتش رو متلف، لانه وقت الانتقال للقيمه، چون این روز تلف وقت انتقال به قیمته. اینا رو سرعت میخونم، هم متوجه بشید موضوع رو، هم وقت زیاد نگیر. خب آخرین بحثم این است که من فروختم برده رو به شرط اینکه او آزاد کنه، اونم خرید، بعد عصبانی شد، برده رو گوششو برید، یکی از اعضاشو برید. یکی از احکام برده اینه که اگر مولایش برده رو مسله کنه، یعنی اعضاشو ببره، دستشو ببره، گوششو ببره، بینیشو ببره، برده خود به خود آزاد میشه. اینم برده رو خرید، برده خود به خود آزاد شد به این نحو. بازم تخلف شرطه، چون من فروخته بودم آزاد کند، نه اینکه آزاد بشود خود به خود. و چزالو این اتگ قهرن، و همچنین از خیار فسخ است برای بایه، اگر این مملوک قهرن، یعنی بدون اختیار آزاد بشه. این که گفتیم خیار فسخ یعنی این، خیار تخلف شرط در برده تطبیق کرد، بعد یه حکم کلی الان میگه و چزا کل شرطن لم یسلم لمشترطهی، همچنین هست هر شرطی که سالم نشود برای مشروط لهش، اون کسی که شرط کرده اون شرط رو برای او سالم نشه، یعنی فرد مشروط لهش تخلف کنه، این قانون اینه. فانه یفید تخیره، این سالم نبودن تخلف فایدهش این است، این مشترط مخیر میشه بین فسخ العقد المشروط فی و امضای، این عقدی که در او شرط شده اینو فسخ کنه یا امضا کنه، خیار تخلف شرط دیگه. خیار تخلف شرط معناش این نیست باید فسخ کنی، یعنی حق فسخ داری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.